ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مدیران ارشد اطلاعاتی آمریکا از عملکرد سازمان‌های خود دفاع کردند. یکی دیگر از رهبران اخوان المسلمین مصر بازداشت شد. اسرائیل 26 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. دو مدیر ارشد اطلاعاتی آمریکا با حضور در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان از عملکرد سازمان‌های خود دفاع کردند. جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در این جلسه گفت جاسوسی از رهبران دیگر کشورها امری متعارف است که در همه جا رواج دارد و حتی کشورهای همپیمان آمریکا نیز بارها به جاسوسی از مقام‌های آمریکایی پرداختند. آقای کلپر با این حال گزارش‌ها در مورد رصد کردن میلیون‌ها تماس شهروندان اروپایی را نادرست خواند. رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا نیز در این جلسه از عملکرد سازمان دفاع کرد و گفت از طریق همین شنودها بوده است که شماری از طرح‌های تروریستی کشف و خنسا شده است. نیروهای امنیتی مصر بامداد امروز اسام الاریان، یکی از رهبران گروه اخوان المسلمین، را بازداشت کردند. یکی از مقام‌های وزارت کشور مصر به رویترز گفته است اسام الاریان در محله قاهره جدید واقع در شرق پایتخت مخفی شده بود. در طول 4 ماهی که از برکناری و بازداشت محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر، می‌گذرد، تا کنون صدها تن از اعضای اخوان المسلمین بازداشت و این گروه غیر قانونی اعلام شده است. اسرائیل بامداد چهارشنبه 26 زندانی فلسطینی را در چهارچوب تعهد به از سرگیری مذاکرات صلح آزاد کرد. این زندانیان که برخی از آنها بیش از 20 سال محبوس بودند، دومین گروه از 4 گروه زندانیانی هستند که اسرائیل وعده داده است آنها را آزاد می کند. با آزادی این زندانیان چندین مراسم استقبال و شادمانی در نوار غزه و کرانه باختری برگزار شد و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز در یکی از این مراسم سخنرانی کرد. آزادی این زندانیان خشم برخی از منتقدان را در اسرائیل برانگیخته بود. معترضان گفتند افراد آزاد شده تروریست بودند و به گفته آنها مرتکب جرایمی بیرحمانه علیه شهروندان اسرائیلی شدند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد با آزمایش بر روی کودکان مشکوک به فلج اطفال در سوریه 10 مورد ابتلای قطعی به این بیماری در شمال این کشور تایید شده و خطر انتشار آن در داخل و خارج از سوریه وجود دارد. همزمان آنتونی لیک، مدیر عامل یونیسف، خبر داده است که برنامه‌ای برای خالکوبی حدود 2.5 میلیون کودک در سوریه در دست تهیه است و در این زمینه گفتگوهایی با مقامهای سوری آغاز شده است. عامل بیماری فلج اطفال ویروسی است که از طریق غذا و آب آلوده منتقل می شود. نوری مالکی، نخست وزیر عراق، برای گفتگو با مقامهای آمریکایی روز سه‌شنبه رهسپاره واشنگتن شد. آقای مالکی پیش از ترک بغداد در کنفرانسی خبری گفت مذاکراتش با مقام‌های آمریکایی درباره موضوعاتی از قبیل همکاری امنیتی و اطلاعاتی بین دو کشور و نیاز عراق به سلاح برای مقابله با تروریسم است. نوری مالکی همچنین گفت وضعیت سوریه و فعالیت گروه‌هایی مانند القاعده و جبهه النصره که باعث بازگشت تروریسم به عراق شده نیز از دیگر موضوعات گفتگوهایش در واشنگتن خواهد بود. بانک جهانی در گزارشی تازه از فضای کسب و کار در جهان، ایران را با 8 پله سقوط در میان 189 کشور در ردیف 152 قرار داد. بر پایه گزارش سال 2013 بانک جهانی، فضای کسب و کار در 114 کشور جهان در مجموع بهبود یافته که بیشترین آن در اوکراین، رواندا، روسیه و فیلیپین بوده است. روز سه‌شنبه بحث درباره لایحه اصلاحیه بودجه 92 که دولت به مجلس آورده است در صحن علنی مجلس ادامه پیدا کرد. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در جلسه علنی امروز مجلس به عنوان نماینده دولت از وضعیت بد مالی دولت گفت در صورت عدم تصویب تبصره دولایحه اصلاح بودجه سال 92 دولت برای طرح‌های عمرانی تا پایان سال پولی در اختیار نخواهد داشت. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
بررسی لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری روز سه‌شنبه در مجلس ادامه داشت. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری که در نشست علنی مجلس حضور داشت، در صحبت‌های خود تلاش داشت تا نمایندگان را از لزوم تصویب این لایحه قانع کند. آقای نوبخت از جمله با اشاره به موقعیت بد مالی دولت گفت مجاز نیست از میزان دریافتی خزانه علنی بگوید، اما گفت دولت در پیشنهاد خود برای اصلاحیه بودجه سال 92 قصد ندارد به موجودی صندوق ارزی دست بزند، اما خواهان در اختیار گذاردن 6% از درآمدهای نفتی است. آقای نوبخت از جمله گفت همکنون بیش از 22 میلیارد یورو از درآمدهای نفتی ایران در چین است و نمیتوان این پول را به ایران منتقل کرد. به گفته آقای نوبخت، چینی ها حاضر شدند تا این مبلغ را به صورت فینانس طرح‌های عمرانی در اختیار ایران بگذارند. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، درباره زیان‌های ناشی از راکد ماندن پول ایران در دیگر کشورها و به ویژه در چین به رادیو فردا چنین میگوید:
ما الان دو تا مشکل در ایران که داریم، یکی اینه که این پول ها چون به صورت پیش بینی شده و برنامه شده در حساب گذاشته نشده، ما نمیتونیم هیچ نرخ بهره ای پرداخت بشه و عدم دریافت نرخ بهره در حقیقت ایران داره جبه نه تنها نرخ بهره را از دست میده، بلکه به خاطر تورم پولی که اونجا راکت مونده قدرت خریدش هم نسبت به کالاهای خارجی از دست میده. این یکیه. و دو اینکه متاسفانه در بعضی از کشور، در لااقل در مورد دو کشور، ما دیدیم که به خاطر منجمد بودن این پول در اونجا، مقامات بانکی پولی اون کشورها فشار آوردن که ما انتظار داریم که ایران یک چیز بین 35 تا 50% مبلغ این پول رو به کالاهای بومی بخره که نه در لااقل در یک مورد واقعا کالاهایی که ایران احتیاج نداره و به خوبی میشنه در داخل تولید کرد. متاسفانه بنبست خیلی دشواریه به خاطر اینکه 3 سال پیش میشد پیش بینی کرد و مدیریت کرد و راههای گذاشت و اون
در ادامه بحث‌ها بر سر لایحه اصلاحیه بودجه 92 چندین پیشنهاد و تذکر و اخطار مطرح شد و احمد توکلی از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی را خلاف نظر آقای خامنه‌ای دانست.
هر گونه استفاده دولت از صندوق ممنوعه و تغییر برنامه هم چون اجرای فرمان آقا بوده اشکال قانون اساسی داره.
خیلی متشکرم.
نادر غازی پور نماینده ارومیه هم در مخالفت با این لایحه گفت تا به حال میگفتند مدیریت بد اقتصادی مشکل آفرین است، اما اکنون چیز دیگری میگویند.
ما در دولت‌های قبلی میگفتیم 99% مشکل مدیریتی است، 10% تحریم است. الان امروز صحبت از 100% مشکل تحریم است.
پیشنهاد دیگری مبنی بر انتشار اوراق قرضه ارزی هم رد شد و یکی از نمایندگان در مخالفت با این پیشنهاد گفت:
خب پیشنهاد آقای موسوی لاریگانی به نظر میاد که ناممکن هست. اوراق مشارکت ارزی رو باید از خارج از کشور ما بفروشیم که اوراق مشارکت ارزی ما به دلیل شرایط بین‌المللی فعلی قابل فروش و عرضه در بازارهای بین‌المللی نیست.
سرانجام پیشنهاد جعفر قادری و غلامرضا تاجگردون، دو نماینده مجلس، با 2/3 آرای نمایندگان به تصویب رسید. بر اساس مصوبه مجلس به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا حداکثر 6% از منابع وارده در سال 92 را به صورت سپرده نزد بانک های دولتی داخلی پسنداز نماید. آنچنان که خبرگزاری مهر می نویسد، مهمترین مأموریت علی لاریجانی در سفر به چین پیدا کردن راه حلی برای انتقال 22 میلیارد یوروهای نفتی متعلق به ایران به خزانه است. چین که به نوشته مهر کماکان بزرگترین مشتری نفت خام، میانات گازی، فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران است، به رغم دریافت این محصولات از ایران در اثر تحریم ها نمی تواند بهای آن را به ایران پرداخت کند.
دوستان، از تاریخ 5 آبان ماه صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر میکند و از امواج زمستانی استفاده خواهیم کرد. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رسانند. برای اطلاع بیشتر از تغییر امواج کوتاه ما می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت می رسد به مروری بر روزنامه های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش از قول علی پورکاوه سخنگوی ستاد تنظیم بازار خبر داده که قیمتگذاری دستوری در ستاد تنظیم بازار متوقف شده و قیمت کالاها از این پس در جریان تولید، عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. البته روزنامه جهان صنعت به سراغ شماری از چهره‌های اقتصادی رفته، از جمله آقای قاسم نوده فراهانی که عضو ستاد تنظیم بازار هست و رئیس شورای اصناف کشور، که ایشون گفته این تصمیمی که دولت گرفته برای آزادسازی قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، چرا که بسیاری از اصناف آمادگی تعیین قیمت‌ها رو ندارن. و نکته دیگه که ایشون بیان کرده این هست که اصناف نقش آنچنانی در چرخه تولید و توزیع کالاها ندارن و بنابراین نمیتونن اعضای خودشون رو مجاب کنن که بر اساس قیمت‌های تعیین شده از سوی کالاهای خودشون رو عرضه بکنن. برخی از نمایندگان مجلس هم به روزنامه جهان صنعت گفتن که این کاری که دولت آقای روحانی قرار است انجام بده در شرایط فعلی فشار بیشتری بر مصرف کنندگان وارد خواهد کرد، از جمله آقای امید کریمیان نماینده مریوان و سرواباد که گفته آزادسازی قیمت‌ها در جامعه توسعه یافته ممکن است، نه در جامعه مثل جامعه ایران که در حال حاضر با بحران اقتصادی مواجه است.
آقای رفیع‌زاده، دیروز رسانه‌ها در ایران خبر داده بودند که کارنامه حجاب برای دانش آموزان ایرانی قرار هست صادر بشه. آیا روزنامه‌های تهران هیچ کدوم به این خبر پرداختن؟
دست کم دو روزنامه کیهان و قانون گزارش‌های در این باره امروز منتشر کردن. روزنامه کیهان خبر داده که محمد ابراهیم محمدی مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش روز گذشته اعلام کرده که ما منشور حجاب رو تدوین کردیم در وزارت آموزش و پرورش و قرار است که اون رو ابلاغ بکنیم تا در ورودی مدارس پسرانه و دخترانه نصب بشه. ایشون گفته که منشورها در سه بخش هست: بخشی برای دانش آموزان، بخشی برای مربیان و دبیران و معلمان و بخش دیگری برای اولیای دانش آموزان هست. و آقای ابراهیم محمدی تأکید کرده که قرار است اینها نصب بشه و دانش آموزان و معلم‌ها باید اون رو رعایت بکنن. روزنامه قانون هم در این زمینه رفته به سراغ حسین حجیری که معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش هست. ایشون این خبر رو تأیید کرده و گفته علاوه بر این ما در صدد هستیم که از سال جاری کارنامه حجاب چه برای دانش آموزان پسر و چه برای دانش آموزان دختر هم صادر بکنیم.
آقای رفیع‌زاده، در بررسی صفحه اول روزنامه ها دیدیم که روزنامه جوان گزارشی تحلیلی داره از تاکتیک و راهبردهای اصلاح طلبان در طول ماهای آینده. میشه جزئیات بیشتری از این گزارش رو برای ما بگید؟
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز در این گزارش ابراز نگرانی کرده از اینکه اصلاح طلبان بار دیگر به قدرت برگردند. به ویژه روزنامه جوان تاکید کرده که برنامه اصلاح طلبان در ماهای آینده معطوف هست بر انتخابات مجلس شورای اصلاحی. روزنامه به اصولگرایان به طور ضمنی هشدار داده که اگر اصلاح طلبان بتونن از فرصت فعلی دولت آقای روحانی استفاده بکنن که مجلس شورای اصلاحی رو در دست بگیرن، دولت 12 رو هم نصیب خودشون خواهند کرد. چرا که روزنامه جوان نوشته که هر کسی مجلس شورای اصلاحی رو در اختیار داشته باشه، هر طیفی میتونه راحت تر به ریاست جمهوری برسه. البته روزنامه جوان به طور ضمنی یک هشداری به رهبر جمهوری اسلامی هم داده، برای اینکه نوشته که هدف اصلی اصلاح طلبان این است که مجلس خبرگان رهبری رو هم تسخیر بکنن.
نگاهی بود به مطبوعات. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعاتی رو که براتون اهمیت داره به شما ارائه بده. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.